سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. فصل هفتم. وقتی لیلا داخل پارکینگ هتل پیچید، سونیا در آینه آفتابگیر جلوی رویش در خودرو نگاهی به صورتش انداخت. رد تمام اتفاقات آن شب عجیب و غریب در آن پیدا بود. چشمایش از گریه متورم بود. لباسهایش به خاطر مچاله شدن در صندوق چروک شده بود و چند برگ خشک لای موهایش گیر کرده بود و یادآور پیاده روی شبانه بی سرانجامشان در دل جنگل بود. در طی رانندگی به سمت هتل هم خیالش آسوده بود که حلقه ها را به موقع می رساند، هم از فکر دیدار دوباره جرمیا اضطراب سراسر وجودش را پر کرده بود. سونیا آینه را سر جایش برگرداند و به فضای بیرون هتل نگاه کرد. تقریباً شبیه قلعه ای بود، با اتاقک هایی که کنار دریاچه می سازند و فضیعش را با جنگلی که آن را احاطه کرده بود کامل می کرد. هتل زیبایی بود در شهری زیبا و وقتی لیز به او خبر داد قرار است مراسم عروسیش در چنین جایی برگزار شود، نمی توانست جایی بهتر از آن را در ذهنش تجسم کند. آبی دریاچه به شکلی خیره کننده براق و تابناک بود و جاده آنقدر آرام بود که سونیا فکر می کرد ادامه دریاچه است. فکر می کنی به موقع رسیدی؟ سونیا در خود رو را باز کرد. آره، باید به موقع باشه. کمی مکس کرد. باید اول جرمیا رو پیدا کنم. حس کرد وقت خداحافظی است. اما سونیا هنوز دلش نمیخواست به خداحافظی فکر کند. نه الان که اینطور دارد به سمت در هجوم میبرد. لیلا پیشنهاد داد. باشه. برو پیداش کن. من تو اتاقت منتظر میمونم. سونیا لبخند زد و نام و شماره اتاقش را به او داد تا بتواند کلید را از متصدی هتل تحویل بگیرد. سونیا از خودرو پیاده شد و تاکسی دو را از صندلی عقب برداشت و با عجله از لابی هتل گذشت. سرش را پایین انداخته بود تا کسی او را شناسایی نکند و سوال نکند تا حالا کجا بوده است. به آسانسور رسید و دکمه آن را چند بار بیش از آنچه که لازم بود فشرد. با صدای دینگ در طلایی آسانسور باز شد و مارتا پوشیده در لباسی فیروزه و نگینکاری شده پدیدار شد. شالی که هماهنگ با رنگ لباسش بود روی شانه هایش انداخته بود. آرایش موها و صورتش شیک و کامل بود. سونیا خوشگشت زد. مارتا گفت تو اینجایی؟ همه جا رو دنبالت گشتم. از آسانسور بیرون آمد. دستش را در قاب آسانسور نگه داشت تا از بسته شدنش جلوگیری کند. باید تا الان آماده می شدی. میدونی که اگه دیر کنی لیز تا آخر عمر میخواد بهت یادآوری کنه و نیش و کنایه بزنه. بهانه دستش نده. سونیا گفت مارتا خندید. نکنه تو هم شب نتونستی بخوابی؟ منم اونقدر هیجان زده بودم که کل شب و نتونستم پلک رو هم بذارم. آخرش بلند شدم رفتم رو تاب کتاب خوندم. دستش را روی شانه سونیا گذاشت و به سمت آسانسور هدایت کرد. حالا برو لباستو بپوش. توی ماشین آرایشت میکنم. همینجا منتظرت میمونم. بودو. بعد دستش را بیرون کشید و تکان کوچکی برایش داد و پشت در بسته آسانسور ناپدید شد. وقتی با چهره کج و معوج خودش روی در طلایی آسانسور مواجه شد، از آن رو برگرداند و نفسش را بیرون داد. جای شکرش باقی بود، جرمیا چیزی به کسی نگفته بود. متوجه آسانسور شد که هنوز حرکتی نکرده بود. دکمه طبقه سوم را فشرد. وقتی آسانسور توقف کرد، تشویش و آشوب در دلش کمی آرام گرفت. از آسانسور خارج شد و نزدیک در اتاق جرمیا رفت. جرمیا وقتی ضربه آرام دست‌های او را شنید، در را باز کرد. جلیقه تنش بود، بدون کت و پاپیونش را هنوز نبسته بود و دور یقه لباسش مانده بود. با تعجب به سونیا نگاه کرد و نفس راحتی کشید. اما لزوماً هنوز خوشحال نبود. سونیا لبش را گاز گرفت. منتظر ماند تا او چیزی بگوید. منتظر ماند تا آن لبخند کج و کله‌اش ظاهر شود. حرکتی کوچک که او را به خنده وامی داشت. سونیا حس می‌کرد انگار مدت هاست او را نبوسیده است. انگار این همه مصیبت و کار شاق را برای بازگشت از سر نگذرانده است که بیاید حلقه ها و کت را پس بدهد، بلکه می‌خواست بایستد و او را در آغوش بکشد و ببوسد. به سردی گفت: آوردیش؟ به سردی صدای پشت تلفنش در شب پیش. کت و حلقه ها را دستش داد. آره، توی دلش انگار رخت می‌شستند. انگشت هایی که دل رودش را چنگ می زدند. به درگاه در تکیه داد و انگشت هایی که همیشه این کار را می کردند را نفرین کرد. انگار بدون هیچ برخوردی قرار نبود این اتفاق رد شود. جرمیا حلقه ها را از جیب در آورد و آنها را دوباره سر جایش قرار داد. چند قدم سمت اتاق رفت و لب تختش نشست. تختش هنوز نامرتب بود. ملحفه کنار رفته بود و یک بالش کف آن افتاده بود. سرش را بالا گرفت و به سونیا نگاه کرد. چشمهایی که همیشه او را به تحریک و جنبش در می آورد. مخصوصاً وقتی با شرم به جای دیگری دوخته می شدند. معلوم بود اول قرار نیست او حرف بزند. قرار نیست در مصالحه و آشتی پیش قدم شود. اما معلوم بود حداقل قصد ادامه دعوا و مشاجره را هم ندارد. سونیا گفت: باید برم لباسامو عوض کنم. نگاهش به صورت جرمیا ثابت ماند. التماس می‌کرد به همان صورت و حالت نرم همیشگیش برگردد. جرمیا گفت: آره. ساعدش را روی زانوانش تکیه داد و به فرش خیره شد. خیلی دیر رسوندیش. می‌دونم. مطمئن نبود سکوتش چه معنایی می‌دهد. یک جور التیماتوم بود که بگوید همه چیز بینشان تمام شده است، یا اینکه فقط خیلی ساده می‌خواهد بگوید به او برخورده است. حتی مطمئن نبود سکوت خودش و این ناتوانی از به میان کشیدن بحث به چه معناست. نارضایتیش از اینکه گذاشت سم برود، یعنی میلش برای اینکه بگذارد جرمیا از دست برود. فکر کنم تو مراسم بتونم ببینمت. جرمیا گفت: آره. و در یک آن سرش را بالا گرفت و تکانی به دهانش داد که منجر به لبخندی گذرا شد که تحویل غریبه‌ای می‌دهند، نه کسی که عاشقش هستی. سونیا آهی کشید و حس کرد دوباره اشکایش هر لحظه منتظرند تا جاری شوند. گفت: باشه. و راهش را کج کرد و در نهایت گیجی به انتهای سالن برگشت. ضربه‌ای به در اتاقش زد، به این امید که لیلا کلید اتاق را به دست آورده باشد. لیلا در اتاق را که باز کرد پرسید: پیداش کردی؟ چطور پیش رفت؟ سونیا شانه بالا انداخت و وارد اتاق شد. نمیدونم، به کسی چیزی نگفته بود. فقط همین. با هم حرف زدین؟ حل کردین قضیه رو؟ نه، مجبور بودم برگردم لباس بپوشم. داخل چمدانش شروع به گشتن چیزی کرد و وسایل حمام را یافت. احساس کسلی می کرد. گویی کوچکترین حرکتی از او نیازمند تلاش فراوانی است. در حمام را باز گذاشت و شیر آب را باز کرد و منتظر ماند گرم شود. عادتی که از خانواده سم در او مانده بود، با اینکه از آینه های مه گرفته متنفر بودند. آب گرم را امتحان کرد و بعد یک دقیقه کامل کنار دوش ایستاد و به لکه کوچکی که روی سفیدی پرده پیدا بود خیره شد. بعد تمام قوایش را جمع کرد و زیر دوش رفت. تمام رد لحظه های توی جنگل، بوی دونات ها و تمام ساعاتی که به گریه گذشته بود از روی پوستش شست. با بیمیلی شروع به شستن موهایش کرد. مثل حمام روز اول هفته که دلت نمیخواهد از خواب بلند شوی. شیر آب را بست و دو حوله را برداشت. یکی از آنها را پیچان دور سرش و دیگری را هم دور خودش پیچید. هوای بیرون دوش سرد بود. روی درپوش توالت نشست و با حواس پرتی گوشه حوله ای را که از موهایش آویزان بود جوید. این کار را وقتی می کرد که قصه ای به ذهنش هجوم می آورد. خطوطی که ناخودآگاه در ذهنش شکل می گرفت و شخصیتی که در ذهنش وول می خورد و التماس می کرد او را به دنیا بیاورد. سونیا صدا زد. لیلا؟ سونیا نخ آویزان از حوله را با دندان گرفت. حواسش به کارهایی که می کرد نبود. هیچی. فقط خواستم ببینم بیداری. سعی کرد به احساس خلایی که در او رخنه کرده بود فائق بیاید و شروع کرد موهایش را سشوار کشیدن. خودش را در مراسم عروسی تصور کرد که سمت عروس ایستاده است و جرمیا را تصور کرد که سمت داماد ایستاده است. می دانست در میهمانی دزدکی جرمیا را زیر نظر خواهد گرفت، طوری که مارتا بویی نبرد. احساس خطا و تقصیر جوری با شدت به سمتش هجوم آورد، گویی خرچنگی او را در میان چنگالهایش بگیرد. مجبور شد سشوار را رها کند و از حمام بیرون بزند. لیلا کنار پنجره ایستاده بود و زل زده بود به محوطه پارکینگ یا شاید جایی در فراسوی جنگل. سونیا کنار چمدانش زانو زد و با حواس پرتی محتویات آن را کنار زد. لیلا از پشت سرش گفت: حالت خوبه؟ سونیا روی پای ایستاد. آره. لبخند زد و سمت حمام رفت تا لباسهایش را بپوشد. دوش باعث شده بود نگاه همیشگیش را باز یابد. پف دور چشمش خوابیده بود. موهایش موجهای منظمی یافته بود و روی شانه هایش پهن شده بود، اما هنوز خسته به نظر می رسید. اما با کمی آرایش و نظریه مارتا که گمان می کرد از هیجان خوابش نبرده است، کار درست از آب در می آمد. تازه لباس زیرش را پوشیده بود که ضربه‌ای به در خورد. در را باز کرد و به لیلا لبخند زد که به دیوار کنار در تکه زده بود. به نظر میاد یک کم، با دستانش اشاره‌ای مبهم کرد و قبل از آنکه آن را فرود بیاورد تکانی داد. نمیدونم، بی خیال. سونیا در را باز کرد و پیراهن مخصوص ساقدوش عروسیش را که روز قبل تحویلش داده بودند بیرون آورد و از کاور پلاستیکی خارج کرد. پیراهن هلویی رنگش را روی تخت انداخت و به شکلی مبالغه آمیز شانه بالا انداخت، مثل بچه‌های کوچک اشک ریزانی که به او میگویند کار اشتباهی کرده است. لیلا گفت: چه زیبا. کاور پلاستیکی را مچاله کرد و توی سطل زباله گوشه اتاق انداخت. لب تخت نشست و با دقت دست کشید روی لباس و چروک‌های احتمالیش را صاف کرد. به چی فکر میکنی؟ یک کم چایی میخوای؟ سونیا باز شانه بالا انداخت. دهانش را جمع کرد. سم عادت داشت این حالت چهرهش را صورت محزون بخواند و قسم می‌خورد فقط یک دقیقه وقت به او خواهد داد تا زود بگوید چرا این همه غمگین است. با بی‌میلی لباسش را برداشت و آرام زیپش را باز کرد. انگار که دشوارترین کار دنیا باشد. آرام گفت: به نظر خیلی مسخره است. سونیا، تمام شب داشتم به یه غریبه کمک می‌کردم که غیرقانونی وارد کانادا شه. اجازه دادم مردی به اسم استونرتیمی منو تو صندوق ماشین خودم جا کنه و سویچ ماشین خودم رو بدم دستش. تو این سفر 3 بار به خاطر سرعت جریمه شدم. 4 بار اختار پارک گرفتم. 2 بارم مسیر رو اشتباه رفتم. همه‌شم به خاطر این بود که در حال گریه کردن بودم. روزایی رو میگذروندم. روزایی واقعا جدی که مدام به پسری فکر میکردم که 2 ماه بود ازش خبری نشنیده بودم. من واقعا فکر نمیکنم چیزی که داره تو سر تو میگذره مسخره باشه. حتی اگه مسخره باشه، این جزی از شرایط زندگی بشره، مخصوصا وقتی پای احساسات در میون باشه. سونیا میخواست بنشیند، اما در پس ذهنش میدانست مارتا انتظارش را میکشد. به ساعت کنار تخت خیره شد که با لامپ فلورسنت سبز رنگی تزیین شده بود. لیلا گفت: باشه، من میدونم چی تو سرت میگذره. یه طره موی سیاهش را پشت گوشش برد و لبهایش را تر کرد و نفس عمیق کشید. لیلا ادامه داد: میدونم که فکر میکنی سم عشق زندگیت بوده. پایش را روی تخت بالا آورد و زیرش جمع کرد و به سونیا نگاه کرد که پیراهن را روی سینه‌اش نگه داشته بود. عشق نادره، کاملا درسته، اما لزوما قرار نیست فقط یه بار در تمام عمر رخ بده. این که تا آخر عمرت به چند نفر عشق می‌ورزی و با چند نفر از اونا هستی، چیزی از عشق تو به سم کم نمی‌کنه و منافاتی با عشق تو ندارن. اما اینم می‌خوام بهت بگم که این تجربه ها زیاد نیستن. مکس کرد تا نفس بگیرد. تو خیلی خوششانسی که 2 مرتبه تو زندگیت عاشق شدی. شاید این فاصله زمانی تو رو گیج کرده باشه، اما برای یه ثانیه هم فکر نکن که ذره ای از ارزش اون عشق و رابطه کم میکنه. لیلا از جا بلند شد و دستمالی از کنار تخت برداشت و دست سونیا داد. اگه در ازای به دست آوردن عشق جرمیا قرار خانواده سما از دست بدی، من میگم که با خوشحالی این هزینه و غرامت رو پرداخت کن. سونیا کنار پنجره رفت تا ببیند مارتا را آن پایین میبیند یا نه. چیزی آن پایین نبود جز خودروهایی که زیر تابش آفتاب مثل جعبه مداد رنگی میدرخشیدند. به این فکر کرد که دیگر لزومی ندارد به خانواده سم دروغ بگوید و میتواند هر وقت که دلش بخواهد جرمیا را ببوسد، هر وقت که بخواهد دستش را بگیرد. اگه از من به خاطر این متنفر بشن چی؟ به این فکر کرد که ممکن است دیگر توی میهمانی‌هایشان دعوتش نکنند و برگردد به همان زندگی خالی از روابطی که قبل از آشنایی با سم داشت. آن وقت باید هر روز به انعکاس چهره‌اش در پنجره خالی زل بزند و یاد ژست استونرتیمی افتاد که تلاش می‌کرد بفهماند به شکل معناداری به جای خاصی زل زده است. کمکی به قضیه نمی‌کرد، اما باعث شد یک لحظه لبخند بزند. به این فکر کند که زل زدن به پنجره و ایستادن کنار آن و فکرهای عاشقانه کردن چقدر کلیشه است. بعد روال زندگی همونجور که باید باشه در جریانه. سونیا پیشانیش را به شیشه پنجره تکه داد و دوباره گرفتگی و دلهوره به دلش افتاد و به این فکر کرد سرگیجه دست از سرش بر نخواهد داشت. از مقابل پنجره کنار رفت و دوباره لباسش را برداشت و آن را به تن کرد. کمکم میکنی زیپش رو ببندم؟ لیلا بلند شد و کمکش کرد. بعد او را تا حمام همراهی کرد تا بتواند موهایش را بالا جمع کند. وقتی کارش تمام شد گفت: لعنتی، مارتا رو منتظر نگه داشتم. کیف آرایشش را برداشت و کفش‌های پاشنه بلندی که او و لیز با هم خریده بودند را به پا کرد. کیف دستی مجلسی هلویی رنگی را که با لباس ست شده بود را برداشت و گوشی و کلید اتاق هتل که لیلا آن را از متصدی هتل گرفته بود و چند دستمال کاغذی را داخل آن جا داد. سونیا با عجله به سمت آسانسور رفت و قبل از آن که دکمه‌اش را بزند به صورت لیلا نگاه کرد و تلاش کرد فکر کند در آن لحظه چه باید بگوید. کاری که تو کردی فکر می‌کنم تو حالا کسی برام انجام داده باشه. سرش را تکان داد و به زمین خیره شد. انگار تازه فهمیده باشد لیلا چه کارهایی برایش کرده است. میدونم به تو بیشتر از اینا مدیونم که بخوام اینجوری با عجله ازت خداحافظی کنم. لیلا گفت: خنگ نشو، تو به من چیزی مدیون نیستی. این ماجراجویی به قیمت معرفی کردن من به مرد آرزوام منتهی شد. اینجا که کارم تموم شه مستقیم میرم سمت تیم هورتونز. سونیا خندید و با نارضایتی دکمه آسانسور را زد. اما جدی، شماره منو که داری؟ هر وقت چیزی لازم داشتی کافیه به هم زنگ بزنی. آسانسور با صدای دینگ خود را به آنها رساند. وقتی داخل آسانسور رفتند، لیلا به شکلی غیر منتظره سونیا را در آغوش کشید. سونیا گفت: به خاطر همه چی ممنونم. و این بار او لیلا را در آغوش گرفت. آخرشم نفهمیدم تو از کدوم جهنمی اومدی، اما خوشحالم که سر راه من قرار گرفتی. بدون تو گم و گور می شدم. لیلا گفت منم همینطور. از هم جدا شدند و سونیا با تعجب به قطر اشکی زل زد که از گونه لیلا سر خورد. در آسانسور که باز شد، چهره مارتا در صندلی چرمی لابی پدیدار شد که کیف دستیش را روی پاهایش گذاشته بود. از آنجا که مستقیم به آسانسور خیره شده بود، با دیدن سونیا دست تکان داد و شروع به جمع جور کردن خودش کرد تا سر پا بایستد. سونیا گفت خداحافظ. کلمه‌ای که وقتی از دهانش خارج شد، کوچکتر از آنچه که بود حس شد. لبخندی به لیلا زد و با عجله از آسانسور بیرون رفت. صدای بلند پاشنه کفش‌های مجلسیش بر کف مرمری سالن به گوش رسید.
این داستان ادامه دارد.